عرف عصر پیامبر، که اینها در اون عرف، در اون فرهنگ رایج بوده است و تأیید شده. آیا این احکامی که امضایی هستند یعنی مسبوقند به سابقه قبل از تشریع اسلامی اینها وجود داشتند در بین مردم، معمولون به و رایج بوده؟ پیامبر اکرم به عنوان رهبر الهی و آورنده دین الهی این آداب و رسوم یا این احکامی که در جامعه اون روز در جزیره العرب رواج داشت و شناخته شده بود و عرف بود، اینها را امضا کردند. این امضا نمیتواند، بنابراین دیدگاه نمیتواند یک حکم فراتاریخی و گسترده‌تر از ظرف اون زمان و اون مکان یا اون عرف و اون فرهنگ باشد. حد اکثر این است که نسبت به جوامعی که از نظر آداب و رسوم و فرهنگ همانند اون جامعه هستند، چه در اون روزگار و چه در روزگارهای دیگر، حد اکثر این است که این احکام را بتوان در جوامع مشابه جزیره العرب هم تسریه داد و به کار برد، اما در جوامعی که از نظر فرهنگی و از نظر خصوصیات اجتماعی متکاملتر هستند نسبت به آنها، پیشرفته تر هستند، دیگه این احکام برای آنها جوابگو نیست، قابل تطبیق نیست. قالب و احکام را بایستی از آن فرهنگ متکامل و پیشرفته گرفت. این سخنی است که گفته شده. اون وقت معنی اجتهاد در دین، اجتهاد فقهی این می شود که مجتهد فقیه مقاصد شریعت را در نظر بگیرد و با شناختی که از فرهنگ و جامعه در هر عصری دارد اون مقاصد و اغراض را در قالب‌ها و فرم و صورت‌های اون روزگار قرار بدهد و در اختیار مردم قرار بده. یعنی اجتهاد معنیش این می شود رجوع به کتاب و سنت در حوزه احکام اجتماعی. این صحیح نیست، یعنی این اجتهادی نیست که بتواند دین اسلام را مطابق عصر و احکام اسلام را مطابق با عصر در اختیار مردم قرار بدهد. مجتهد و فقیه آنگاه میتواند متناسب با زمان اجتهاد کند که دو چیز را در نظر بگیرد، یکی مقاصد و اغراض شریعت و شارع و دوم اونچه که در جامعه بشری به عنوان عرف و هنجار و عقلانیت جامعه جمعی و بشری پذیرفته شده است. ای بیاد اینها را بررسی بکنه و در اختیار مؤمنین قرار بدهد، فتوا بدهد که بله شما در حیطه مسائل مدنیتون، ازدواجتون، مسائل مربوط به زناشویی یا مربوط به قضاوت یا مسائل مربوط به مبادله ها و معامله ها و اقتصادیات اینجوری باید عمل بکنید بر این روش ها. آیا این حرف درست است؟ امضایی بودن احکام و این هم که حالا احکام اجتماعی 99% امضاییات هست، اولین را سلم بگیریم. یک، حالا بعد از این که اینا غالباً و اکثراً امضایی هستند، حکم امضایی هم متغیر است چون در چارچوب اون عرف قرار داره، پس نتیجه بگیریم که احکام اجتماعی اسلام احکامی هستند متغیر و تاریخی. تاریخمند هستند، تاریخشون که منقضی شد اون احکام هم دیگه خود به خود منقضی میشوند، عرضی هستند و به تعبیر قبلی. آیا این حرف درسته؟ دوست تا نکته را در جلسه قبل عرض کردیم که اولا آیا این مسئله امضای بودن اختصاص به احکام اجتماعی اسلامی دارد یا نه؟ در احکام عبادی هم ممکن که برخی از احکام امضایی بوده باشند، یعنی در جامعه قبل از اسلام در زمینه عبادات هم فل جمله در زمینه امور عبادی هم آدابی بوده باشد، رسومی بوده باشد که معمولا به بود، اسلام آمد همون تأیید کرد، امضا کرد. خب این نکته اول که گفتیم بله این چنین هست، این فل جمله احکام امضاییه در عبادیات هم داریم. اون وقت اینکه آقایون فرمودن که عبادات شکلش و فرمش ثابت است، احکام اجتماعی شکل و قالبش تغییر میکند، با این ضابطه این به هم میریزه دیگه، این تفصیل و این تفکیک را نمیشود کرد. اگر مقیاس و ضابطه این است که چون اینا امضایی هستند، پس اگر در احکام عبادی هم امضا، اونم باید تغییر بکنن، این خلاف اون مطلب میشه. این نکته اول. وانگهی اصولا به لحاظ این که ما بتوانیم احکام امضایی را درصد بندی کنیم، بله فعل جمله چیز مشکلی نیست، بالاخره میتوان فعل جمله رجوع کرد به تاریخ عصر جاهلیت، گزارش هایی که در کتاب های تاریخی و اینها آمده و فی الجمله به آداب و رسومان ها پی برد، بعدم فهمید که بعضی از احکام اسلامی در امور اجتماعی همون تأییده، اینو میشه فی الجمله بعد. اما این که کسی بیاید درصد بدهد دقیق 99% از احکام را، این یه ادعای گزاف هست. دو تا علم میخواهد که یکیش میسور است، یکیش غیر میسور است، دست یافتنی نیست. اونیش که میسور و ممکن است این است که یک فردی به احکام اسلام من طهارت الادیات اشراف داشته باشد، حالا اون اجتماعیاتش را جدا کنه، احکام اجتماعی را اشراف داشته باشه، بله این خب میشود، مانعی ندارد. البته نه امثال این آقایان، طبعا باید کسی باشد که عمری را در زمینه شناخت احکام اسلامی کار علمی کرده باشد، بالاخره این نیاز به کاری، اما می شود. علم دومش این است که تفصیلا و به طور جامع الاطراف رسوم و آداب و قواعد و قوانین جاهلیت، عصر جاهلیت را بداند. طریقش چیست برای این علم؟ طریقش نقل است، راه دیگری که ندارد، نقل است. متاسفانه نقل اونقدر در این موارد محدود است، تازه اگر نقل معتنابهی باشد، دوستان میدانید دیگه، اهل تحقیق هستید میدانید، نوعاً این نقل‌ها نقل‌هایی است که یا مرسله یا راویان و ناقلان مجهولی داره، یا اصلا مرسلات است، سند ندارد، همینجور قال کیک. حالا این از کجا این گوید قال فلان، این چند تا واسطه می‌خوره، اصلا معلوم نیست، اینا که اعتباری نداره، این به لحاظ علمی علم آور که نیست، متواتر هم نیستن که بگوید در حد متواتر هم. حالا با حسن ظن و تساهل در این امور، تازه اگر همه اینا را طبری و نمیدونم ابن عسیر و شأن نزول های قرآن و کی و کی همه را قبول کنیم، تازه تعدادی میشود، چیزی نیست، اندک است. ببینید حالا چطور آدم میتواند ادعا کند که بله ما رفتیم بررسی کردیم 90 چند درصد از احکام اجتماعی اسلام مطابق است با چه چیز؟ با اونایی که در عرف عصر جاهلیت بوده است. خب یه فرد عاقلی پیدا می شود، میگوید شما از کجا مطمئن شده اید که اینها در عصر جاهلیت بوده است؟ از کجا فهمیدید؟ مگه اون زمان بودید شما؟ نه، بهتون وحی شده، از یه جای غیبی الان دارید خبر میدهید؟ نه. خب عقل فلسفی شما، جامعه شناسی شما اینا میگه نه. و چیه نقل؟ بسم الله، چقدر نقل مگه در اینجا ما داریم؟ و کیفه، کم نقلن و کیفه نقلن. این واقعا یه مقدار کلام دقت میکنه، اصلا مسئله خیلی از ریشه و اساس متزلزله. الان اینجور ادعا کنه، بله ما هم حالا قبول داریم، عرض کردم فی الجمله، من هم کتاب ملل نهل شهرستانی روز آوردم، چون ایشون یک بابی را منعقد کرده است، یه تعدادی خدمتون میخوانم ببینید. جلد دوم کتاب الملل و النهل عبدالکریم شهرستانی، تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه بیروت، صفحه 245، جلد دوم، تقالید العرب التي اقرها الاسلام و بعض عاداته، این عنوانی زده است ایشان. قال محمد ابن الصائب الكلبي. خب حالا قال محمد ابن الصائب الكلبي کی؟ از کجا این را میگید؟ قال طریق شما با محمد ابن صائب کلبی چی هست تا ما بفهمیم خود این آقای محمد صائب کلبی چقدر اعتبار دارد و او از کی نقل میکند؟ ببینید دیگه این حالا انصافا کسی با دقت بخواهد، اونطوری که در فقه علما اصلا میشه به این بحث کرد؟ نمیشود که. حالا همچرا در یه حدی که میگیم حالا انشاءالله درسته. کانت العرب فی جاهلیتها تحرم اشیاء نزل القرآن به تحریمها. یک، کانو لا ینکحون الامهات ولل بنات ولل خالات ولل عمات. ازدواج اینا را ازدواج نمی کردن، اسلام هم آمده همین را چکار کرده؟ امضا کرده. و کان اقبح ما یصنعون ان یجمع الرجل بین الاختین، جمع بین الاختین هم نمی کردن. همه ی طوایف عرب نمی کردن، بعضی از طوایف اینا دیگه معلوم نیست، هم فعلا ایشون نبود. او یختلف علی امرأت ابیه، اینم بد می دونستن که کسی مثلا چشم طمعی به زن پدرش داشته باشد، اینم بد می دونستن. و کانو یسمون من فعل من فعل من فعل ذالک از زیزن. اگه کسی این کار رو میکرد بهش میگفتن زیزن. زیزن را پاورقی معنا کرده است، از زیزن من یزاحم اباه فی امرأته، این را اینجوری معنا کرد. قال اوس بن حجر التمیمی یعیر قوما من بنی قیس ابن ثعلبه، این شاعر بود از ابن آقای اوس ابن حجر، داد سرزنش می کند قومی را از بنی قیس، بنی قیس ابن ثعلبه. چه اشکالشون چه بود؟ تناوبوا علی امرأت ابیهم ثلاثتن واحدن بعد الاخر، این چنین اخلاقی داشتن. اینا بد میدونستن، اونا بد نمیدونستن. تازه حالا اینم که ایشان میگوید که عرب بد میدونید، معلوم شد که حالا همه نیست، یه دهی هم بعضی مواردش را مثل همین طمع داشتن به زن مثلا فرض کنید پدر را یه دهی انجام میدادن، یه دهی هم بد میدونستن، تا به اختلاف بود. یه شعری خونده، حالا که شعرش را نمیخوام بخوانیم، کار ندارم. و کان اول من جمع بین الاختین من قریش ابو احیحه سعد بن العاص، ایشان این فردی جمع بین هند و صفیه ابنتی المغیره بن عبدالله ابن عمرو ابن مخزوم، این اولین کسی از قریش بود است که این کار را کرده، این شخصیتی که نام بردن. قال و کان الرجل من العرب اذا مات عن المرأه او طلقه ها، یکی از کارهای دیگر عرب این بود که اگر زنش از دنیا می رفت یا او را طلاق می داد، یا همسرش را طلاق می داد، یا نه مات عن المره، ها ببخشید، اگر خود مرده می مرد، مرده می مرد، یا این که زنش را طلاق می داد که زنه می ماند، یعنی حالا یا مرده می مرد و طلاق می داد، قام اکبر و بنی اکبر و بنیه، بزرگترین فرزندش همیشه که به جای پدر اقدام میکرد. فَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً تَرَحَ صَوْبَهُ عَلَيْهَا، اگر به این زن توجهی داشت جامعش رو سر او میانداخت. عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا حَاجَةً تَزَوَّجَهَا بَعْضُ اِخْوَتِهِ، اگر نه خودش میلی نداشت بعضی از برادرانش مثلا با او ازدواج، به مهر جدید. اینم یکی از کارهای اونها بود. قال و کانو یختبون المرأت الى ابیها، وقتی میخواستن از یه زنی خواستگاری کنن پیش پدرش میرفتن، یا الى اخیها برادرش، او عمها، او بعض بنی عمها. حالا دیگه این داستان اینا بگذاریم و بریم جلوتر، طولانی میشود. و کانو یطلقون ثلاثاً على تفرقه، طلاق را سه تا در یک مجلس نداشتن، در هر نوبت جدا جدا. من در واقع همین چیزی که در فقه شیعه هست. و کانو یطلقون ثلاثاً على تفرقه. قال عبدالله بن عباس رضی الله عنهما اول من طلق ثلاثاً على تفرقه اسماعیل بن ابراهیم علیهم السلام، اولین کسی که طلاق را بر این کیفیت تشریع چیز کرد بیان کرد اسماعیل بود. و کان العرب یفعلون ذلک، اونها هم به پیروی، دقت بکنید الان بعضی از آداب و رسوم عرب هم معلوم میشود که ریشه اش کجاست. اینا دقت کنید، بعضی از آداب و رسوم عرب ریشه نبوی داشته است، نه اینکه صرفاً عرف مردم بوده باشد. یعنی یه پیغمبری مثل حضرت اسماعیل آمده این را آورده، تأسیس است نه امضا. یعنی بعض الامضائیات الاسلامیه تأسیسات و وحیانیه. اینجور نیست که همه اینایی که حالا امضا شده است اینا صرفاً عرف ماه و عرف باشه، نه خیر، اینا از ابراهیم رسیده بوده، از اسماعیل رسیده، انبیاء قبل رسیده بوده، که میگیم آیین حنیفیه. اینم دقت میفرمایید، خودش یک زاویه جدیدی از بحث رو باز میکنه که بعض من الامضائیات الاسلامیه فی الحقیقه چه چیز؟ اینا تأسیسیات و وحیانیه است، بالاخره وحیانی داره، از بشر به ماه و بشر گرفته نشده، مثل حالا این نمونه که ایشون نام میبره. بله. و کان العرب یفعلون ذلک فطلقها واحدتن و هو احق الناس بها، اون کسی طلاق میداد خودش اگه میخواست رجوع کنه از همه سزاوارتر بود. عیناً همین چیزی در اسلام هست دیگه، رجوع میکنه اگه مایل باشه رجوع میکنه. حتی از استوفى الثلاث انقطع السبيل عنها، اگر سه مرتبه رجوع میکرد و دوباره طلاق میداد دیگه نمیتونست به او رجوع بکنه. و من حقول الاعشا میمون ابن قیس حین تزوج، ما الهی اشعارش دیگه حالا نمیخوام بخوانم، مطلب این شد. قال و کان امر الجاهلیه فی نکاح النساء علی اربع، اینو دیروز عرض کردم که در ازدواج در زناشویی چهار روش در جزیره العرب به کار گرفته میشد که یکیش همون چیز بود، خواستگاری. بله. رجلون یختبو فیتزوج، میرفت و درخواست ازدواج میکرد، ازدواج میکرد. و امرأتون یکون لها خلیل، اینم یه نوع دیگرش، دوستی داشت که یختلف الیها، فإن ولدت قالت هو لفلان فیتزوجها بعد هذا، اینم یه روش که به این سر رابطه زناشوییشون اینجوری برگزار میشد. این شد دوتا. و امرأتون یختلف الیها ان نفر، با یه جمعی رابطه داشت، و کلهم یواقعها فی طهر واحد، فإذا ولدت، اگر بچه به دنیا می آورد، الزمت الولد احدهم، این بچه را به یکی از اینها نسبت می داد. و هاذهی تدعا المقسمه، این را بهش می گفتن نکاح مقسمه، اصطلاحشون اون بود. این هم شد یکی. چهارم و امرأتون ذات رایتن، اونم که دیگه مشخصه، یختلف الیه الکثیر و کلهم فرمشد کذا، فإذا ولدت، اینا چکار میکردن؟ جمعو لها القافه، اینجا دیگر علم قیافه شناس میوردن که بفهمد که این بچه مال کدوم ها هست. فیلحقون الولد به شبیهه. این چهار مدل بود که در اون بود. خب اسلام آمد ستاش رو کلن الغا کرد، مطلقا زنا نامید و حرام دانست، یه نمونه اش با شرایط خاصی امضا کرد. پس اینجور نیست که حالا در بست هرچه بود تخت این انتخاب. دقت کنید، قال و کانو یحجون البیت و یعتمرون و یحرمون، حج انجام میدادن، عمره انجام میدادن، احرام میپوشیدن، محرم میشدن، و یطوفون بالبیت سبعا. اینا که دیگه اجتماعیات نیست، اینا عبادیات هست دیگه، حج است، بحث عبادت. و یمسحون بالحجر، مسح حجر یا همون لمس حجر هستن. و یسعون بین الصفا والمروه، سعی صفا و مروه هم انجام میدادن. خب ممکنه بفهمید اینا از سنت حضرت ابراهیمه، میگیم خیلی خوب این بهتر معلوم شد. بعضی از امضاییات نه اینکه عرف دخالت داره، اینها ریشه های آسمانی، ریشه های وحدانی داشته، مونده ادامه هم پیدا کرده. قال ابو طالب، یک شعری از حضرت ابو طالب میخواند، و اشواط بین المروتین الى الصفا و ما فیهما من صورت و تخایل. این هم یکی. و کانو یلبون، تلبیه میگفتن، الا ان بعضهم کان یشرک فی تلبیتهی فی قولهی الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک. یعنی شرک توش بود، تلبیه میگفتن شرک آلود بود. اسلام آمد این شرکش را برداشت، اصل تلبیه را امضا کرد، این شرک بودنش را برداشت. و یقفون المواقف کلها، اون مواقفی که در حج هست اینا را هم، این مواقف را هم اینا داشتن. و کانو یهدون الهدایا، هدی و هدایا داشتن. و یرمون الجمار، رمی جمرات داشتن. و یحرمون الاشهر الحرم، ماهای حرام داشتن و اینا را جنگ را حرام میدونستن. فلا یغزون ولا یقاتلون فیها الا طی، قبیله طی این کار را نمیکرد، اون در شهر حرام هم جنگ میکرد. و خثعم الطی و خثعم و بعض بن الحارث بن کعب، این است قبیله. فانهم کانوا لا یحجون ولا یعتمرون ولا یحرمون الاشهر الحرم ولا البلد الحرام، حرمت امشب که مکه یا بیت الحرام را هم نگه نمی داشت. اینا اینجوری بودن. خب این هم باز ملاحظه می کنید، حالا آداب این هست. خیلی خوب. و کانو ازا زبخول الاسنام لتخورها به دماء الهدایا، وقتی هم که برای بت‌ها هدایا را می بردن و قربانی می کردن، خون اینها را می مالیدن به این بت‌ها. یلتمسون به ذالک از زیاد فی امواله، که اموالشون زیاد بشه. خب اسلام اینا شو اومده، اصل قربانی پذیرفته شده است با خصوصیاتی، اینا لغو شد. قال و کانو یقتسلون من الجنابه، حتی غسل جنابت داشتن. حالا غسل جنابت که از اجتماعیات که نیست دیگه، این بالاخره در حوزه عبادیات طهارته، از طهارات. و یغسلون و یغسلون موتاهم، غسل اموات داشتن، امواتشون هم غسل میدادن، اینا داشتن. ممکنه بفهمید اینا از ابراهیم بوده است و انبیا میگیم خیلی خوب این بهتر. عرض ما هم همین است که عرف به ما هو و هو، پس خصوصیتی چی نداره. این هم یک مورد. قالو و یکفنون موتاهم و یسلون علیهم، کفن میکردن، نماز بر امواتشون میخواندن، بر موتاشون میخواندن. البته نمازشون چطوری بود؟ و کانت صلاتهم اذا مات الرجل حمل عرا سریرهی، میمرد میذاشت روی تختی بدنش را. ثم یقوم ولیه، ولیش بر پا میخواست، فیذکر محاسنه کلها، شروع میکرد خصوصیات خوبی های این را میگفت بالا سر جنازه. و یثنی علیه ثم یدفن، بعدن دفنش میکردن. ثم یقول علیک رحمت الله و برکاته، دفن میکردن سر قبرش میگفت علیک رحمت الله و برکاته. این نمازشان بود. بالاخره یه نماز میت، این هم عبادات هست دیگه، اجتماعیات که نیست، اما داشتن به این کیفیت. اسلام آمد فرم دیگری براش معین. قال و کانو یداغمون علا تهارات الفطره التي ابتلي بها ابراهيم عليه السلام، اون طهارت های فطره دهگانه هست که در بعضی از تفاسیر آمده است که در اون آیه شریفه می فهمد و اذ بتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهنه. در شأن نزول آیه بعضی مفسرین گفتن مراد این طهارات دهگانه است، این خصال دهگانه که و اذ بتلا ابراهیم ربه بکلمات، این بعضی این نقل شده. و هی الکلمات العشر فانهنه خمس فی الرأس خمس فی الجسد فاما اللواط فی الرأس فالمزمزه والاستنشاق و قص الشارب، این شارب رو کوتاه می‌کردن، ول فرق یا فرق یعنی موهاشون رو هم بخاطر تمیز باشه باز می‌کردن. ظاهرا الان اینکه شوریده و پولیده و اینجوری نبوده، شانه می‌کردن وسط موهاشون رو باز می‌کردن، یعنی تمیز بوده، یعنی یک نظافتی. بله و سواک، این پنج تا مال سر همش در سر جمع شده است، مسواک می‌کردن. و اما اللواط فی الجسد فالاستنجاء و تقلیم الاظفار، ناخن‌ها رو کوتاه می‌کردن. و نطف الابط یعنی موی زیر بغل را پاک می‌کردن، می‌زدن، می‌تراشیدن. و حلق العانه و الختان، اینا هم پنج تایی که مال جسد است. فلم ما جاء الاسلام قررها سنتا من السنن، اسلام هم همینا رو به عنوان سنت قرار داده بود، در اسلام هست همینا همین دهگانه. و کانو یقطعون ید السارق، یکی دیگه از آدابشون بود که دست الیمنا اذا سرق، دزدی اگر دزدی میکرد، کسی دزدی میکرد، دست راستش را حد در واقع داشتن، این را جاری میکرد. و کانت ملوک الیمن و ملوک الحیره یسلبون الرجل اذا قطع طریق، راه زنها را به دار آمی آویختن، یسلبون اینها را، اینجور باشون برخورد میکردن. اینا چیزایی است که وکانو یوفون بالعهود و یکرمون الجار و یکرمون الضعیف، اینا از آدابشون بود. صفحه 200 من چه خدمت شما که 45 تا 249 نمونه هایی است. چی از اینا دستگیر ما میشه؟ چند نکته. حالا اینا با این دست پشکسته اینایی که نقل کردم. بله، حالا بعضی هم که ایشون نقل نکرده است دیگه، تعدادی را نقل کرده. البته ایشون اونایی که یه جوری اسلام فل جمله پذیرفته است ولو اصلاح کرده، اینا را ایشون نقل کرده. و الله هم میدانیم اینا مثلا در جزیره العرب این بود که ربا خوردن چیز رایجی بود، ربا میخوردن دیگه. قالو انما البیع مثل الربا، یعنی فرقی نمیگذاشتن که ربا باشد یا معامله خرید و فروش باشد. اسلام آمد 100% شدت این را رد کرد، لغوش کرد، فرمود که اگر چنانچه این کار را نکنید فاعذنوا، اگر ترک نکنید ربا را، فاعذنوا بحرب من الله و رسوله. یا مثلا شرب الخمر، قماربازی، میگساری در جزیره العرب اینا رایج بود. اسلام آمد یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما، رد کرد، توجیه هم کرد که حالا یه فوایدی برای شما ممکنه داره اما اسمهما اکبر من نفعهما، اینا را لغو کرد، کلا رد کرد. یا عرض شد خدمتون که مثلا ازدواج با زن پسرخوانده را جایز نمیدانستن، حالا به این نقطه مقابلش هم هستا، قبیح میدانستن، قبیح میدانستن اونا، عیناً مثل ازدواج مثلا با عروس با زن فسخون پسر واقعی. خب اسلام میدونید دیگه با چه شدت و حدتی آمد این را لغو کرد، در آیات سوره احزاب آمد که پیغمبرم سختش بود، این به قدر این سنت ریشه دار بود در ذهن مردم که پیغمبر هم نمیخواست زیر بار بره، یعنی خیلی برایش دشوار بود. خلاصه دیگه با شدت خدای متعال فرمود که باید حتما این کار را انجام بدهید. و تخفی فی نفسک ما الله چه مبدیه، تو یه چیزایی رو در دل خودت پنهان میکنی ولی خدا اینو آشکار میکنه. و تخش الناس و الله حق و ان تخشا، از مردم واهمه داری، خدا را بیشتر از خدا واهمه داشته باشی. البته حالا این آیه شریفه از اون آیاتی است که کسانی که میگویند پیغمبرم خلاف مثلا ازش سر میزده است و اونجور به این آیه استشاره میکنند مخالفان اسمت اینها به این آیه. ولی خب اینطور نیست، یعنی آیه مسلماً برخلاف اسمت نیست یقیناً. حد اکثر چیزی که از آیه ممکن است به ظاهرش فهم شود یک ترک اولا هست، نه خلاف اسمت، مگه حد اکثر این باشه. تفصیلش علامه داره ها در زیر آیه، علامه طباطبایی توضیح داده که خشیت النبی من الناس خشیت الهیه من طریق الناس، یا نه خشیت و خوف نفسانیه. بله اگر یک کسی میترسد کاری انجام بدهد، دستوریست انجام بدهد، خوفش به خاطر اینه که خودش زیر سوال نره، وجهه خودش خراب نشه، خودش هم میخواد. امثال مثلا بنده که یه دستور دینی میشود آدم میخواد انجام بده، چون خودش آبروش یا وضعیتش اینا در خطر قرار میگیره سختشه. این میشه شیطانی، نفسانی، خشیتان، شیطانیتان، نفسانیتان، این خلاف کماله. اما اگر نه، یک کسی یک کاری را بهش میگن انجام بده، خلاف عرف است، در ذهن مردم کار ناجوریه، اما دستور آمده که باید انجام بدهی، این نگران است از اینکه مردم نسبت به او بدبین میشوند. نه چون به من بدبین میشوند، چون خودش را در جایگاهی میبینه یا هست که بدبین شدن به او یعنی بدبین شدن به اسلام، به دین. نگران دین در واقع، نه نگران خودش. میگه این نکنه یه موقع من این کار رو بکنم اینا به پیغمبری من و اصلا به این دستور الهی، به این حکم الهی دچاری بشن، تردید بشن. خشیتون من الله، منتها من طریق الناس. البته ما دو تا خشیت داریم، علام آره این بیان علام است. انسان یه وقت خشیتون من الله لا به طریق الناس، مستقیم این یه درجه بالاست. یکی هم خشیتون من الله من طریق الناس، این هم یه درجه پایین تره. پس هر دوتا این خشیت، خشیت الهیه است، این در واقع من الله است، این نگران امر الهیه، رضای الهیه. اما یکی که واسطه هم میخوره، این از کدام نهایت میشود در یک حد، در حقیقت مثلا یه ترک اولا. حالا اونتا شما میداد ترک اولا هم از پیامبر سر نزده، ما عقیدمون چنین است، اینا باید از دلیل دیگری پیدا کنیم. لا بحث بهیم، میگیم این ظاهری است. ازا دل دلیل آخر علا ان النبی لا یستر عنه ترک اولا، از این ظهور دفعیت میکنیم. باید رو ضابطه حرف بزنیم، اینا رو حواستون باشه، ضابط من باید آدم حرف بزنه. اول خود آیه رو بررسی میکنیم ببینیم که مازا یستفاد من ظاهرهی، هر چه از ظاهرش فهمیدیم میگیم خیلی خب ما طبق این آیه فعلا میگیم آیه اینا میگه، به قول حضرت آیت الله جوادی تا یه آیه رو گفته اینا میگه، میگیم اسلام اینا میگه که این آیه اینا میگه، آیه اسلام اینا میگه. نه بقیه آیات هم ببین، اگر بقیه آیات هم دیدی میتونی بگی اسلام اینا میگه؟ نه، تازه باید بگی قرآن اینا میگه. خدا حفظ کنه، ببینید چقدر دقیق صحبت میکنه. اگر یک آیه ای را معنیش را فهمیدید، حق ندارید بگید قرآن این را میگه، اسلام این را میگه. بگو من این آیه فعلا ازش این فهمیدم، بعد برم سراغ بقیه آیات. اگر بقیه آیات هم همینا تایید میکند، بعد بگو بله قرآن ازش این فهمیده میشود، اما اسلام که فقط قرآن که نیست که، بعد تازه به سراغ روایات. اگر روایات رو هم فهمیدی همینا میگه بله روی اسلام و روایات اون چیز، قرآن و روایات اینا میگه، اما اسلام هنوز نمیگه. عقلم هست، عقل قطعی ها، عقل قطعی. اگر یه موقع یک مطلبی است که از قرآن فهمیده میشه، روایات هم فهمیده میشه، خلاف عقل قطعیه، بازم بگو نه این مراد نیست، این مراد اسلام. دیدید؟ اینجور روش برخورد با دین میشه دین شناسی ها. یعنی با دقت بعد از 60 سال 70 سال آدم کار علمی میکنه، البته یه چنین چیزی هم ازش در میاد، اما 4 تا روز مطالعه، 4 تا کتاب مطالعه کنه بعد بخواد اسلام شناس و دین شناس بشه، اما حرفایی است که خلاصه میبینه چجوری قدم اندازیش فلسفی گفته میشه، گاهی هم خیلی خوب از در میاد. این آدم ها اشتباه دارن اما اشتباهشون کمه، اون آدم ها درست دارن درست هاشون کمه. این فرق است ها، توجه می فهمونید؟ بله یه آدم گذرخانی هم ممکن است در طول زندگی راجع به دین چهار تا کلمه خوب هم بگه، این دلیل نمیشه که گذرخان رفتن آدم رو دینشناس میکند که، یا گذرخان، گذرخان که من میگم این نه اینکه گذرخان قضیه شخصی نیست دا. یعنی اشاره است به یک مطلب کلی. چی داشتیم عرض میکردیم اینجا؟ ببینید اونجا عرف جامعه است، اسلام ردش میکنه. پس خلاصه بحث عزیزان چیه؟ این مقداری که حالا میتونیم ببینیم تقسیم کنیم، بعضی از آداب و رسوم اجتماعی را 100% امضا کرده، رمی الجمار است مثلا امضا کرده، طواف کعبه است 7 شروط اینا امضا کرده، همه 7 شروط را قبول کرده، بعضی ها را قبول کرده تهذیبش کرده، یعنی اشتباهاتش را برداشته، تلبیه می گفتن تلبیهشون تو شرک بود، شرکش را برداشته، اصل تلبیه باقی مانده. توجه می فرمایید؟ در ازدواج چند فرم و چند شکل بود، یکیش را قبول کرده بقیهش را رد کرده، یه دم مطلقا رد کرده، ایش را 3 قسم، قسمون امضا شده است مطلق، قسمون رد شده است مطلق، قسمون مشروع، دیگه از این 3 تا خارج نیست. اون چرا که در حوزه احکام اجتماعی اسلام یا غیر اجتماعی قبل از اسلام بوده، از کردیم یا اجتماعی یا غیر اجتماعی، دین مقدس اسلام با اینا 3 جور برخورد ما داریم، 3 دسته هم مطلقا رد شده مثل ربا، فعزن و بحرب من الله برسن، مطلقا رد شده مثل شرب الخمر، مطلقا رد شده مثل قمار بازی، بعضی ها مطلقا قبول شده مثل بعضی از این مثال هایی که هست، همین 10 نظافت، 10 نظافتی که از حضرت ابراهیم بود، یا اون طلاق ثلاثی که چیز 3 طلاق در 3 جلسه، این امثال این ها. بعضی ها را آمده سبک سنگین کرده مثل قضیه ازدواج و مثلا تلبیه و امثال این ها. 3 دست است. خب حالا که معلوم شد، الان دیگه موضوع روشن شد، دوباره برمیگردیم به اون حرف قبلی. سوال: مبنا و معیار و مقیاس این روش برخورد کردن چی بوده؟ آره؟ عرف به ما هو عرف که دیگه نیست که، چون اگر عرف به ما هو عرف ملاک می بود خب بعد همه را قبول میکرد، قطعا اینجور نیست، میگیم بعضی را قبول کرده بعضی را قبول نکرده. چه معیاری پیغمبر داشته؟ بعضی ها را گفتیم از همین نقل ها فهمیده می شود که اینا ریشه وحیانی داشته. خیلی خوب، اون که دیگه بحث ما نداریم، الهیه، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت اسماعیل، امثال اینا. حالا ما اگر چنانچه بخواهیم یک روش عقلایی منطقی در اینجا به کار بگیریم، چه کار باید بکنیم؟ شما می فهمید ما چه شیوه ای را به کار بگیریم منطقی باشه که قابل قبول باشه، که مقیاس را به دست بیاوریم. من از شما را سوال میکنم، شما بفرمایید، فکر بفرمایید، چون روش اگه درست نباشه بیراه میریم. چه روشی انتخاب کنیم الان برای اینکه ببینیم مقیاس و معیار پیغمبر در این تصویر و تخته چه بوده است، امضا و غیر امضا؟ از چه راهی وارد بشیم مقیاس را بشناسیم؟ شما چی میفرمایید؟ چه راهی بریم؟ ما چکار کنیم که به اون مقیاس دست پیدا بکنیم؟ معیار شناسی کنیم، مقیاس شناسی کنیم برای پیغمبر. از کجا شما اینا میفرمایید؟ ما الان میخوایم همین، چون الان میگید فطرت مقیاسه، چه دلیلی داریم که فطرت مقیاسه؟ ما از کجا اینا به دست بیاریم؟ از چی بپرسیم؟ میدونم. ببینید سوال بنده را نمونم من بیانم نکنه، خدایی نکرده چیز باشه، الکن باشه، بیان نارسا باشه. عرضم اینه که الان دنبال ضابطه ایم. روش ضابطه شناسی چی چیه؟ به چی باید رجوع کنیم تا ضابطه را بشناسیم؟ اون وقت بر اساس اون ضابطه دیگه داوری کنیم. شیوه و روش برای شناخت ضابطه و معیار چیه؟ از کی خلاصه باید بریم بپرسیم؟ از تاریخ بپرسیم؟ از عقل بپرسیم؟ از خود پیغمبر بپرسیم؟ از کی بپرسیم؟ از قرآن بپرسیم؟ چرا باید از قرآن بپرسیم؟ حالا اگه اینا گفتن که قرآن کلام پیغمبر کلام خدا نیست، شما چی میگید؟ حالا نمیخوام بریم سراغ مبنا، دعوارا طولانی نکنیم، همینجور نمیشد اینجا صحبت کنیم دوباره نه کلامی ضرور کلام نشه. بله میگه پیغمبر مثلا کیه قرآن؟ قرآن کی آفرید؟ از خدا باید بپرسیم. حالا اگر اشکال کردن که نه قرآن کلام الله نیست، کلام النبی هست، چی میگه؟ کجا باید برگردیم؟ کجا باید بریم برگردیم؟ کجاست؟ اونجا رو کجا رجوع کنیم؟ یعنی از خود پیغمبر بپرسیم؟ احسن. به نظرم منطقی ترین، عقلانی ترین راه برای مقیاس شناسی رو از خود پیغمبر سوال کنیم. این یا رسول الله، جناب عالی، معیارت، ضابطت برای این قبول کردنها، قبول نکردنها چی از برای ما بیان بفرمایی؟ از خودش میپرسیم دیگه. بهترین راهشه. یک قانونگذاریست، قوانینی را رد کرده، قوانینی را امضا کرده. از کی باید سوال کنیم ضابطه اش؟ از خودش میپرسیم که میگیم جناب قانونگذار حضرت عالی چه مقیاسی داشتید؟ یه عده رد کردید، یه عده قبول کردید. خواه شما قرآن را کلام الرسول بگیرید یا کلام الله به راحت چی میخواید بگیرید، فعلا این کلام بالاخره پیغمبر اینو به ما میگه، از خودش میپرسیم. خب حالا سوال دوم، سوال دوم، اگر از پیغمبر سوال کنیم ضابطه شما چی هست، ایشان به ما چی جواب میده؟ یعنی رفتار پیغمبر، حکم کردن پیغمبر بر چه اساسی شکل گرفته؟ بر اساس چی؟ میتونید یه آیه بخونید برای من از پیغمبر، یه کلامی که بله ایشون گفته من هر کاری میکنم یا هر چی میگم طبق وحی است، میتونید؟ آها، این هو الا وحی یوحا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم. از غیر از اینها چی؟ چند تا آیه داریم ما، متعدد در چند جای قرآن آمده. این اتبع این اتبع الا ما یوحا الی انما اتبع ما یوحا الیم ربی. اینا متعدد است، ما جمال مفهرس نگاه کنید، خیلی سخت هم نیست دیگه، آسون. ما جمال مفهرس را ببینید، کلمه وحی بیارید، چند جای قرآن با این لحن شدید پیغمبر میگه من کاری نیستم، امضا کردم نکردم، عبادیات اجتماعیات، ان اتبع الا ما یوحا الی. این چند تا آیه است. حالا من یادداشت کردم برای اینکه کار شما خود آسون بشه، میخوانم براتون آیاتش رو خدمتتون عادتش میگم. بله،
آیه 5 سوره
انعام کدوم رو پیدا کردید شما؟
قل
ان اتبع الا ما یوحا الیه. انعام آیه احسن، انعام آیه 50، یونس آیه 15، احقاف آیه عرض میشه خدمت شما که 9. این تعبیرا، این اتبع الا ما یوحا الیه، این شو 3 آیه درسته؟ انعام 50، یونس 15، احقاف 9. اعراف تعبیرش فرق میکنه. قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی. این یه خودی فرق میکنه دیگه، روشن تره. من ربی، یوحا الی من ربی. این اعراف های 203. 13 شورا، آیه 13 شورا، کی بلد آیه 13 شورا را؟ از آیات طلایی، همه آیات طلایی دیگه، طلایی ترین آیه های قرآنه. آیه 13 سوره شورا، شرایع پنجگانه. شرع علکم من الدین، پیغمبر دارم میگه دیگه، شرع علکم یک کلام خداست، ما وصا بهی نوحن ولذی اوحینا الیک و ما وصا بهی موسی و عیسی و ابراهیم موسی و عیسی، درسته؟ امثال اینها. پس این دیگه حاصل حرف تا اینجا، این شد وحی. خب دقت کنید، هنوز تمام نشده. پس از پیامبر سوال میکنیم یا رسول الله، شما بر چه مقیاسی و معیاری آمده اید ازدواج ها چند تاشا رد کردی، یکیش قبول کردی و و بقیه چیزا ربا را حرام کردی، نمیدونم بقیه را حلال کردی؟ چرا؟ میگه منیش کارم، هر چی وحی شده به من، من همونا رو مردم گفتم. این دیگه نگفته است که عبادیات و نمیدونم اجتماع چیزی نداره، مطلق همه اینه. خیلی سوال دوم از پیغمبر ما میپرسیم، جان ما به قربان تو ای رسول خدا، معلوم شد که وحی به شما شده است، درست است، از شما سوال میکنیم وحی الهی رو چه مبنایی صادر شده است؟ وحی الهی، منشأش علم و حکمت الهیه، این چه مبنایی آمده، وحی آمده، قانون وضع کرده یا رد کرده یا اثبات کرده؟ چی جواب میده؟ ای گفتی یه آیه در قرآن داریم سی سی، یه آیه در قرآن داریم آدرس سی سی هست، آیه فطره. از پیغمبر سوال کنیم که وحی الهی که آمده برای انسانها دستور العمل معین کرده یا رد کرده چیزایی را یا قبول کرده، رو چه مبنایی بوده؟ شاخص خودش چی بوده؟ میگه که فطرت. فطرت فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله شرع لكم من الدین، شرع لكم من الدین فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. این دین که وحی الهیه بر مبنای فطرت بشره. خیلی خوب ببینید چقدر خوب روشن میشه مطالب ریاضیوارا، انگار ما داریم ریاضی حل میکنیم، مسئله ریاضیه، یکی حل میشه دومی روی میفته حل میشه، وقتی سبت کار شیوه کار درست باشه اینجوریه. خیلی خوب، حالا سوال میکنیم فطرت. فطرت عجم میشناسد، عرب میشناسد، زن میشناسد، مرد میشناسد، جزیره العرب میشناسد، نیویورک میشناسد، نمیدونم کل آلمان میشناسد، تهران میشناسد، بغداد میشناسد، افغانستان میشناسد، هندوستان میشناسد؟ نه، فطرت فطرت است، فطرت فرا تاریخیه. تمام شد. شکار با اون چیزا داره، میخواد حسینی باشه، میخواد حضوری، هر چی میخواد باشه. سخن در این است که این مطابق فطرته. یعنی چقدر زیبا این اسلام برای ما بیان کرده، یعنی نظام تشریع، بله بقیه شما بفرمایید، یعنی نظام تشریع مبتنی بر نظام تکوین است. نظام تکوین که اعتباریات و عرفیات نیست، تکوین نیست. خب حالا وقت گذشت، خیلی هم گذشت، شما بعضی دوستان کلاس دارید، عذرخواهی میکنم، ادامهش را مطالعه کنید. نتیجه‌ای که ما از این بحث میگیریم خلاف اون حرف آغاز که گفت اصل اولیه در احکام اجتماعی مقطعی بودن است الا ما خرج به دلیل، ما میگیم نه، اصل اولیه در احکام اسلامی ابدیت است، مقطعی نبودن است الا ما خرج به دلیل. نتیجه اش این خواهد شد. صلی الله علی محمد.